أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. مصرف انفاق را تا کنون چند بار ذکر فرمود. در همین سرفصل بحث انفاق فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، که مصرف باید که فی سبیل الله باشد. منتها این فی سبیل الله مطلق است، گاهی در مقابل فقرا و مساکین قرار می گیرد. این تقابل قاطع شرکت است. معلوم می شود منظور از فی سبیل الله یعنی راه های شخصیت های حقوقی نظیر احداث اماکن عام المنفعه، مراکز علمی عبادی و مانند، یا جهاد. گاهی در مقابل فقرا و مساکین قرار نمی گیرد، شامل همه اقسام خواهد بود. پس اون چه که فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، این سبیل الله شامل همه مصارف خیر می شود. و اما اون چه که در سوره مبارکه توبه آیه 60 که فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله، این فی سبیل الله را در مقابل فقرا و مساکین قرار داد، اونجاست که تفسیر قاطع شرکت است. نکته دوم آن که برای حرمت نهادن به فقرا خداوند راه خود را کنار اونها ذکر می کند که مبادا انفاق کننده سوء برداشت کند و فقرایی که انفاق گیرنده اند احساس حقارت کنند. لذا خداوند نام خود را در کنام و فقرا یاد می کند. می فهمد انما الصدقات للفقراء والمساکین، تا می رسد به اینجا که به فی سبیل الله. نمونه این نحوه تعبیر که با لطافت خاص همراه است در اول سوره مبارکه نساء هم هست. آیه اول این است که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، فرمود از خدا و ارحام بپرهیزید. این که فرمود تقوای الهی را رعایت کنید و تقوای ارحام را رعایت کنید برای بزرگداشت مقام رحامت است، که نام بارک الله در کنار نام ارحام یاد می شود. بنابراین این چنین نیست که قرآن صدقات را برای فقرا از این جهت که اینها مصرف کنندن و شایسته تحقیرن یاد کرده باشد، بلکه اینها به نوبه خود فی سبیل الله هن و با تکریم همراه است. مطلب سوم این که تا کنون وقتی موارد انفاق را و مسائل انفاق را تعریف فرمود، اون نکته برجسته را بازگو فرمود. صرف این که انفاق فی سبیل الله باشد اکتفا نکرد، بلکه فرمود ابتغاء مرضات الله باشد، تثبیتا من انفسهم باشد. گذشته از اینکه دارای اون صفات سلبی است، یعنی من و عذاب و ریا درش نیست، و گذشته از اینکه فی سبیل الله است، به عنوان ابتغاء مرضات الله باشد، به عنوان تثبیتا من انفسهم باشد، و به عنوان اینکه از بهترین و پاکترین مال انتخاب می شود باشد، که انفقوا من طیبات ما کسبتم. خب اگر مال از یک منفق موحد نشأت میگیرد و انفاقش هم به دور از من و ریا و عزاست و فی سبیل الله است و ابتغاء مرضات الله است و تثبیتا من انفسهم هست،
و طیب است باید در مصرف طیب صرف بشود. اگر فی سبیل الله بود، خب راه های خدا همش طیب است. اگر شخصیت حقوقی نبود، شخصیت حقیقی بود، یعنی خواستید مال را به فقیر بدید، اینا هم درجاتی دارن. یک فقیر طیب دارید و یک فقیر اطیب و یک فقیر غیر طیب. اون که اهل سؤال است، اون که الهاف می کند تا نگیرد رهانه می کند، اهل الهاه در سؤال است، این حقیر غیر طیب است. اما اون کسی که اهل سؤال نیست و اگر هم ضرورتی ایجابش کرد که سؤال کند، فقط وظیفه شرعیش را عمل می کند که اعلام می کند که من مستحقم. همین، چون این مقدار واجب هست، نه تنها عیب ندارد، اگر دیگران نمی دانند که این شخص مستحق زکوات و وجوه بریه است و چیزی هم به اون نمی رسد و او هم ندارد، اظهار می شود واجب. به این حد که رسید، به همون حد ضرورت اکتفا می کند. پس تا به اون حد نرسد اصلا سؤال نمی کند. اگر به اون حد ضرورت برسد، اصل سؤال را طرح می کند بدون الهاه و بدون سماجت. اینها فقرای طیبن با افزودن این قیود یاد شده که استحقاق اونها در اثر واموندگی اونها نیست، در اثر اینکه سالمند است یا بیمار است از این جهت مستحق باشد، نه، بلکه عمرش را وقف راه خدا کرد. کسی که احسرو فی سبیل الله، یا رزمنده و مجاهد است، یا طلبه مشتغل به تحصیل است، یا نظیر اهل صفه آماده حمایت از اسلام در هر جا که باشد، اینها فقرایی هستند که احسرو فی سبیل الله. گرچه هر فقیری که مسلمان و مؤمن باشد مستحق است و مصرف صدقات شرعی، این چنین نیست که آیه 60 سوره توبه تقیید شده باشد بود انما الصدقات للفقراء والمساكين. البته به ایمان تقیید شده است در صدقات واجبه، اما این طور نیست که این آیه محل بحث مقید اون باشد که حتما باید این از کسانی باشد که احسروا فی سبیل الله، از کسانی باشد که یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف، اینا نیست. لذا این آیه مقید آیه 60 سوره توبه نخواهد بود. اینها بر تعدد مطلوب حل می شوند، بر فرد افضل حل می شوند. ولی فرمودن همون طوری که مال طیب را دارید انفاق می کنید، بکوشید به مصرف طیب برسانید، هم انفاقتون از هر نظر طیب باشد، هم مالتون طیب باشد، هم مصرف انفاقتون طیب باشد. هر فقیری طیب نیست. انما فرمود للفقراء، یعنی اون نفقاتی که ما تا کنون سخن گفتیم، اون نفقه ها مال این گروه است، یعنی به این گروه بهتر میرسد. للفقراء الذین احسروا فی سبیل الله، اینا محاصره شدن. احسرو یعنی منعو و حبسو. حالا یا محسرشون خودشون هستن که احسرو انفسهم فی سبیل الله چون مجاهد جبهن یا چون طالب حوزه ان، در راه خدا دارن عمر صرف میکنن، لذا قدرت کار ندارن، یا نه محسر اینها، دشمنان اینها باشد که اونها را در راه دین محاصره کردن، نظیر اصحاب صفه. اصحاب صفه از امکانات لازم برخوردار بودند، منتها مشرکین مکه اینها را وادار به هجرت کردن بدون اجازه اینکه اینها اموالشون را منتقل کنن یا چیزی از اینها بخرن. اینا کسانی هستند که احسروا فی سبیل الله، و اگر چنون چه از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که این آیه درباره اصحاب صفه است، یعنی مصداق بارزش این است، وگرنه مورد که مخصص نیست. پس اونهایی که محاصره شدند در راه خدا، اونها یه مصرف طیبی برای این صدقات و نفقاتن. للفقراء الذین احسروا فی سبیل الله، مشابه این معنا در سوره مبارکه 8 آمده است. آیه 8 سوره 8 این است: للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. نفقات و صدقات یاد شده مال فقرایی هستند که هجرت کرده باشند و تبعید شده باشند از دیار و اموالشون، نه خانه اینها را از اینا خریدن، نه اموال منغول را اجازه نقل دادن، نه غیر منغول را از اینا خریدن، نه منغول را اجازه نقل دادن، که اخرجوا من دیارهم و اموالهم. و منظور اونها از تحمل این شدائد و هجرت ابتغای فضل الهی و رضای حق است، و همین گروه ناصر خدا و پیامبرن و در دین صادقن. خب اون صدقات و انفال و وجوه بریه که در سوره 8 مطرح شد، گرچه به غیر اصحاب صفه میرسد، اما مصرف طیب همین گروه هن. چه این که انصاری هم که مثل مهاجرین فداکارن به اونها هم میرسد. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، کسانی که خانه های خود را برای پذیرش مهاجرین آماده کردن و مهاجرین را هم دوست دارن، و اگر مالی به انصار برسد سعی میکنن مهاجر را بر خود مقدم بدارن، ایثار میکنن غیر را بر خود گرچه خود محتاج باشن. اینها مصرف طیبی هستن برای صدقات. پس اگر فرمود للفقراء الذين، بیان افضل افراد است. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، فرق احصار و حصر گفتن این است که احصار اون من است که گای از داخل است گای از خارج، هر دو را شان می شود. حصر اون منع درونی است، یعنی انسان اگر یک مشکل داخلی و درونی داشته باشد که بر اساس اون مشکل درونی محصور بشود میگوین حصر، نمیگوین احصار شد. و اما اون چه که در همین سوره مبارکه بقره در بحث حج آیه 196 به عنوان صد و احصار گذشت، اون احصار از موانعی است که در مقابل صد است. صد دشمن خارجی است که نمیگذارد انسان حجش انجام بدهد، احصار هم موانع داخلی است. و اتم الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الحد. گاهی ممکن است بر صد هم اطلاق بشود، اما در کتاب های فقهی صد و احصار مقابل همان. در بحث حج با عنوان صد از عنوان احصار جداست، باب و صد و الاحصار، و سرش آن است که هر دو عنوان در قرآن کریم آمده است. مسئله صد همون بود که یسدون عن سبیل الله بود، صنادید قریش جلوی زائران بیت الله را می گرفتن و نمی گذاشتن اینها مکه مشرف بشن و حج کنن. احصار روی موانع و علل طبیعی است و اگر مقابل هم قرار نگرفتن شامل صد هم خواهد شد. ممکن است یک کسی وضع مالیش هم خوب است، سفرش هم سفر مباح است، سفر فی سبیل الله نیست، به قصد زیارت یا تحصیل علم نیامده، سفر مباح است، منتها مالش گم شده یا علل و عوامل دیگری او را بیمال کرده است، فعلا راه بر او مسلط شد، او راه مونده است که راه بر او سلطه دارد. اون وقتی که مالدار بود ابو سبیل بود، الان که بیمال شد ابن سبیل است، این کاری فی سبیل الله ندارد. خب للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله، طوری در راه خدا تمام وقت مشغولن که لا یستطیعون ضربن فی الارض، توان حرکت در زمین را ندارن. ضرب فی الارض کنایه از سفر است، نمی توانند در زمین بگردن برای تجارت و کسب. نظیر آیه 101 سوره نساء که می فهمد و ازا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. ضرب فی الارض همون سفر است، مشی در زمین و حرکت در زمین را ضرب فی الارض می گویند. و اگر کسی بخواهد کار کند باید ضرب فی الارض داشته باشد. اینها چون تمام وقت در اختیار راه حقن، استطاعت حرکت و سیر در زمین ندارن که مالی فراهم کنن، نه برای اینکه واموندن، سالمندن، مریضن، بلکه برای آنکه به کار مهمی مشغولن، طالب علمن یا رزمنده جبهن و مانند آن. این عدم استطاعتشون در اثر اشتغال فی سبیل الله است، نه در اثر ضعف و مرض و مانند آن. لا یستطیعون ضربن فی الارض. وصف بعدی که برای اینها ذکر میکند این است که این اون مسئله ابتغاء مرضات الله یا اون مسئله لوجه الله، اون انگیزه و علت غایی است. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، در حالی که مصرف طیب را بیان می‌فرماید، اوصاف فقرا را هم رو مسائل اخلاقی یادشون می‌دهد. می‌فرماید اینها ترزیان، یعنی ترزی باشند، ترزیان که کسانی که از حال اینها با خبر نیست، اینها را توانگر میپندارد. یحسبهم الجاهل اغنیا، کسی که از حال اینها و از داخلی اینها با خبر نیست، خیال میکند اینها وضع مالشون خوبه. چرا یحسبو من التعفف؟ اینا چون عفیفانه به سر میبرن و اظهار سؤال نمی کنن، کسانی که از وضع خانوادگی اینها مستحضر نیستن، اینا را اغنیا می پندارن. چون نه اینها سؤال می کنن، نه سعی می کنن لباس مندرس را بپوشن، مگر اینکه غیر از مندرس نداشته باشن. اگر یک ثوب جدیدی دارن و یک ثوب خلق، اون ثوب خلق را تو همون منزل می پوشن و ثوب جدید نو را بیرون می پوشن. پس نه عملشون مسئلت دار است، نه زبانشون مسئلت دار. لذا کسی که از داخلی اینها با خبر نیست، اینها را اغنیا می پندارد و منشأ این پندارم عفت اینهاست. یحسبهم الجاهل اغنیا، چرا یحسبو من التعفف؟ منشأ این حسبان و گمان عفت ورزی این فقراست. ضمن اینکه به افراد منفق دستور میدهد که مصرف طیب این است و مال را در این مصرف طیب صرف کنید، به فقرا هم دستور میدهد که این چنین باشی، عفیف باشی. یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، تعرفهم به سیماهم. بالاخره انسان اگر در درونش یک اوصافی دارد در بیرون ظهور می کند، ولو هرچه انسان بخواهد کتمان کند. یک انسان مستمند هرچه لباس نو بپوشد بالاخره اون فقر درونی ظهور می کند. سیما، وسمه، علامت و نشانه اون تنگ دستی درون ظاهر می شود. منتها طوری نیست که هر کس بفهمد، فقط متوسمین می فهمند. متوسم اون انسان هوشمند سیما شناس است. سیما یعنی علامت، موسوم یعنی نشوندار، وسمه یعنی نشانه. چون نشانه ها معمولا در چهره ظهور می کند، خیال می کنند سیما یعنی صورت، وگرنه سیما یعنی علامت. و چون در جای بلند قرار می گیرد، سمو وست، تا همه ببینند می گویند سیما. اگر در ته در یک تابلو نصب بکنن که علامت نیست، علامت را در اون نقاط برجسته مسیر نصب بکنن که چشمگیر باشد. در جای سامی، در جای بلند میگذارن. این سیما یعنی نشانه طوری نیست که همه بفهمن. انسان‌های متوسم و سیماشناسند که می‌فهمند. لذا در سوره مبارکه هجر آیه 74 به بعد این است که فرمود ما دو محل را ویران کردیم و اونها که سیماشناسند نشانه ها را می توانند پیدا کنند. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. مسئله آیت بودن برای متوسم غیر از آیت بودن برای مؤمن است. اگر یک نشانه در حفاری ها پیدا بشود، اونها که آثار باستانی میشناسند متوسمند، سیماشناسند، فقط میتوانند بفهمند که این ظرف سفالین مال چند قرن قبل است و آثار تمدن صناعی مردم این سرزمین چگونه بوده است. همین. اما یک مؤمن این را آیت الله می داند که اگر گروهی نافرمانی کردن مورد قهر اله قرار می گیرند و تمام سعادتشون و زندگیشون به خاک می رود. لذا در اون معای قلب فرمود ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. اونگاه در بحث بعد فرمود ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. کل این جریان یک آیت است، یک علامت قهر خداست. اما اونها که سیماشناسن، آثار باستانی میشناسن، هر ظرفی برای اینها یک سیما و یک علامت است. لذا اونجا جمع یاد کرد فرمود ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و در آیه بعد مفرد ذکر فرمود ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. فقرای طیب کسانی هستند که اشتغالشون به امور دینی مانع کسب و کارشون است. این یک. عفت اخلاقی اینها مانع از اظهار است این دو، ولی فقر درونی بالاخره یک بروزی خواهد داشت این سه. کسانی که سیما شناسند پی به فقر میبرند این چهار، لذا خدای سبحان همه اون زمائر را جمع آورد. وقتی به این تعرف رسید خطاب مفرد است، فمود للفقراء الذين احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. اما وقتی که خطاب پیغمبر شد فما تعرفهم نه تعرفونهم، اگر تعرفون باشد یعنی همه تون را میشناسید، اگر همه تون او را میشناسید دیگر یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف نخواهد بود. کسی که فقر شناخته شده همه مردم است، کسی نیست که جاهل به حال او باشد، او لابد اظهار کرده است که همه او را به فقر میشناسند. اما اگر کسی اظهار نکند، فقط اون سیما شناسان اون متوسمینن که پی به فقر میبرن. و اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پی به فقر اونها ببرد ننگ نیست، اما همه مردم پی به فقر این گونه افراد ببرن این نارواست. لذا خطاب را مفرد ذکر فرمود تعرفهم به سیماهم. در خیلی از موارد است که خطاب به خصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، همون تو میشناسی دیگران نمیشناسن. مثلا در سوره 47 که به نام اون حضرت است، آیه 30 این چنین است: ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالکم. فرمود ما اگر بخواهیم این منافقین و کسانی که فی قلوبهم مرضون اونها را به شماها معرفی میکنیم، اما تو اونها را با علامت میشناسی، تو اونها را در لحن گفتارشون میشناسی. همونطوری که اگر پشت پرده کسی حرف زد انسان از لحن حرفش میفهمد مرد است یا زن، اگر یک منافقی سخن گفت تو از آهنگش از لحنش میفهمی که این حرف از دل برخاست یا از همون فضای دهن است. این چنین منافق شناسی. فلعرفتهم بسیماهم، سیما یعنی علامت، چون قبلش خدا فرمود هر اثری که اینها در دل دارن ما بالاخره بیرون میاریم. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم. اونا که در دلشون مرض هست فکر کردن که ما این زیغن و کینه و عداوت را بیرون نمیاریم. نه تنها در روزی که تبل سرائر است خدا کینه های درونی اونها را آشکار میکند به حسن ما فی صدور میشود، بلکه در دنیا هم در خیلی از موارد اونچه که در درون افراد است خدا بیرون می آورد. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم. اونگاه در آیه بعد فرمود طوری ما این رفتار میکنیم که تو اونها را با سیما و علامت میشناسی. فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول. لازم نیست صفتی را که انسان داراست اظهار کند تا دیگران بفهمند. خود اون صفت وقتی در جان رسوخ کرد در همه گفتار و رفتار انسان خودش نشون میدهد. لذا گفتن شما کسانی باشید که مردم را با عمل دعوت کنید. خب اگر کسی خواست زاهد باشد که نباید بگوید من زاهدم، او طرزی باید رفتار کند که سیمای زهد در سیرت او مشهود باشد. در سیره او، در روش او زهد مشاهده بشود، گرچه دم از زهد نمیزند. افضل الزهد اخفاء الزهد، اما انسان زاهد را از سیمای او میشناسد. سیمای او نه یعنی نشانهای خاصی که در پیشانو باشد علامت سجده و مانند آن، بلکه علامت درون در کل حرف و فعل او ظهور می کند. لذا در پایان سوره 48 که سوره فتح است، وقتی جریان امت اسلامی و رسول مسلمین علیه آلاف و تحیت و سنا را تشریح می کند، می فرماید اون انسان کامل رسول خداست و کسانی که با او هستن اشداء و علی الکفار رحما و بینهم تراهم رکعاً سجدا. تراهم رکعاً سجدا نه یعنی اینها را می بینی مرتب در حال رکوع و سجودن، نشانه خضوع و رکوع و سجود در اینها پیداست، چه این که البته در مراکز مذهبی در نمازهای جمعه و جمعه هم شرکت میکنن. اونگاه فرمود سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، نه یعنی تو پیشانی اینها جای مهر هست، یعنی در چهره اینها علامت خضوع هست. یه انسان ساجد خاضع تو بحث کردن وقتی ببیند حق با رفیق او سود کدا میاد، نمیخواد با اصرار حرف خودش تثبیت کند. این سیمای او اثر سجود در حرف او هست، در گفتار او هست، در رفتار او هست. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، این طوری نیست که همگان بفهمند. اگر کسی متوسم بود وارث پیغمبر می شود و سیما شناس. این گفته شد العلماء و ورثت الانبیا، اگر کسی عالم بود می کوشد وارث پیغمبر باشد، نه تنها در این علوم حصولیه، اون که اساس نبوت هست سعی می کند در او وارث باشد، تو اون فضائلش وارث باشد، تو اون ملکات نفسانش وارث باشد، تو جنبه های ولایتش وارث باشد، تو جنبه های ولتعرفنهم فی لحن القول وارث باشد، در همه این امور. منتها همونطوری که رسول اکرم در درجه بالاست، وارثان او در درجه وسطا و نازله قرار میگیرن. چیزی که مخصوص اون حضرت است که بخصوص خود اوست و قابل ارث نیست، مثل نبوت، رسالت و مانند آن. اما اون ملکات و فضائل نفسانی که در اون ملکات و فضائل حضرت اسوه سالکان است، در اون فضائل دیگران وارث او هستند. لذا اینها هم متوسمن. این همان است که کون و دعاتن الى انفسکم بغیر السنتکم. فقیر طیب فقیری است که نگوید فقیرم. زاهد طیب کسی است که داعیه زهد نداشته باشد. عالم طیب و مبلغ طیب مبلغی است که با عمل تبلیغ کند و آثار درون در بیرون ظهور می کند و رو انسان نخواهد بگوید. تعرفهم به سیماهم، این گروه لا یسألون الناس الهافن. این لا یسألون الناس الهافن به دو جمله تحلیل می شود. لا یسألون الناس اصلاً اگر ضرورت نباشد، اگر ضرورتی رسید این شخص چون باید خود به واجب و نفقه خود را تأمین کند و تأمین اونها واجب است، لازم است اظهار کند. یه وقت کسی چیز دارد، در برابر مال اون چرا که نیاز دارد میخرد، اگر ندارد اجاره میکند، اگر ندارد قرض می کند. اگر کسی از خریدن، از اجاره کردن، از قرض دادن هم افتاده است، مستمند واقعی است باید بگوید من مستمندم. اگر نگوید که معصیت کرده است. اون آخرین لحظه که اگر نگوید خودش به واجب و نفقه او در زحمت هنگه نگوید که معصیت کرد. در اینجا سوال میکن اگر نوبت به اینجا نرسید، به این مرحله نرسید، اصلا لا یسالون الناس، یعنی لا یسالون الناس اصلا، اگر نوبت به این مرحله نازله رسید، به این تنگنا رسید، سوال میکند به حد رفع تکلیف، دیگر الحاف ندارد. الالحاف هو الالحاح، الهاه در سوال یعنی سماجت. این تونیز چند بار ذکر بکند، سوگند یاد بکند، رها نکند تا نگیرد و مانند اون. اینا کسانی هن که عفیفن، تا ضرورت نباشد سوال نمی کنن و هنگام ضرورت هم به قدر ضرورت می پرسن. لا یسالون الناس الهافا. دیگران اگر سیما شناس نباشن از کجا میفهمن؟ خیال میکنن این در اثر مرض است که زردچهره است. اون کسی که وسم شناس است میتواند بفهمد، اون که سیما شناس نیست توان این فهم را ندارد. اونگاه فرمود اون چرا که شما در راه خدای سبحان انفاق میکنید خدا خبیر است. هم به مصرف کننده ها می فرماید که خدا خبیر است و می داند، هم به بخشنده ها می فرماید خدا اون چه که شما می کنید فإن الله به علیم و ما تنفقو من خیرن فإن الله به علیم. که این مسئله تربیتی و تذکیه را در کنار و مسئله تعلیمی ذکر می کند. بعد از بیان کردن مصرف طیب اونگاه هم فهمد به ما تنفقو من خیرن فإن الله به علیم. هیچ نگران نباشید که شما یک مصرف طیبی را انتخاب کرده اید و مصرف طیب رسونده اید و اجرتون با دیگران یکسان باشد. این چنین نیست. اگر نفق انفاق را به مصرف طیب رسونده اید یقینا اجرتون بیش از کسی است که انفاق را در مصرف عادی رسونده است. هم مصرف را دستور میدهد که سوال نکن، که باید در بحثای بعد بخواست خدا روشن بشود که این سوال به کف که حرام است تا کجاست و برای کی هاست. هم به مصرف کننده میفرماید طیب باش، هم به انفاق کننده میفرماید طیب انفاق کن. اگر اجازه بفرمایید فردا و پس فردا رو کاری که پیش آمده تعطیل هست. والحمدلله رب العالمین.